I mean, salatu wa salam ala sayyid al-anbiya'i wal-mursaleen حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين خواسته هایی که خداوند مهربان در قرآن از انبیا و اولیایش نقل میکنه، خواسته هایی معقول و منطقی و مشروع و خواسته هایی با ارزش و با عظمت که با کرم خدا و رحمت خدا این خواسته ها تناسب داره. نشانگر اینه که انبیاء خدا نسبت به خودشون و نسبت به دیگران و نسبت به پروردگار و نسبت به جهان دارای معرفت کاملی بودن. این خواسته هایی که از خدا داشتن و خدا هم ظهورش رو برای اونها البته در زمان مشخص خودش تحقق داد، بر مبنای ساخته شدن سعادت دنیا و آخرت اونها بود و سعادت دنیا و آخرت کسانی که انبیا برای اونها هم از خداوند طلب خیر میکردن، طلب نیکی میکردن. یعنی خود اونها هم دارای کرامت و آقایی و عظمت باطن بودن که نمیخواستن سر سفره نعمتهای مادی و معنوی پروردگار تنها باشن. دوست داشتن نسلشون، مردمشون و حتی مردمی که بعد از اونها میخواستن بیان از هر خیری بهره‌مند بشن و سعادت دنیا و آخرت نصیب اونها بشه. ما تاریخ خیلی دقیق نداریم که زمان ابراهیم تا زمان وجود مبارک رسول خدا چند سال طول کشیده. دقیق‌ترین تاریخ همین تاریخ مسیحیانه که از زمان ولادت عیسی تا پیغمبر حدود 6 قرن طول کشیده، 600 سال. بعضی ها میگن از زمان ابراهیم تا زمان پیغمبر 5000 سال فاصله بوده. ایشون وقتی خانه کعبه رو با کمک اسماعیل ساخت، همونجا شروع کرد به دعا کردن برای مردم بعد از خودش، البته برای نسلش تا قیامت جداگانه دعا کرد، برای مردم بعد از خودش هم در اون منطقه جداگانه دعا کرد. یکی از دعاهاش این بود: ورزق اهله من الثمرات، خدایا اهل این منطقه رو، که البته اون وقت اهلی نداشت، همونطوری که از قول خودش خدا نقل میکنه، وقتی هاجر و اسماعیل رو آورد به امر خدا در همین دره‌ای که در محاصره کوه و الان مسجد الحرام و کعبه در اونجاست، اون وقت این گونه بود که قرآن میگه ربنا اینی اسکنتو من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خدایا من همسرم رو و بچم رو آوردم در یک کویری که علف در اونجا پیدا نمیشه، استقرار دادم. اون روز دعا کرد که اگر یه روز اینجا شهر بشه، منطقه زندگی بشه، محل رفت و آمد مردم بشه، که حالا محل رفت و آمد مردم از همه جای دنیاست. اون روز دعا کرد ورزق اهله من الثمرات، خدایا از هر نوع میوه‌ای، محصولی، منفعتی، سودی نصیب اهل این منطقه کن. و شما در طول 12 ماه الان میبینید اونجا به دعای ابراهیم با این رفت و آمد زیاد که سالی چند میلیون زائر از مناطق مختلف به مکه میرن، مکه غرق در نعمت. این دعای ابراهیم. برای نسلشم یه دعای مهم فوق العاده ای کرد: ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک، خدای من علاقه دارم نسل من یه جمعیت تسلیم وجود مقدس تو باشن، اهل نماز باشن، اهل ایمان باشن، اهل درستی باشن، اهل کرامت انسانی باشن. و این دعا هم مانند دعای به اهل مکه و به زائران مکه مستجاب شد. تمام پیغمبران اولی العزم بعد از خودش از نسل او به وجود اومدن، حضرت موسی، عیسی، پیغمبر اسلام، دوازده امام از نسل او به وجود اومدن، میلیون ها مؤمن، عالم، عارف، مفسر، مبلغ، نویسنده با سلامت باطن از نسل او به وجود اومدن. وقتی درخواستی میکردن، درخواست با ارزش میکردن و درخواستی که با وجود مبارک حضرت حق تناسب داشته باشه. یه روایتی رو از وجود مبارک موسی بن جعفر شیخ صدوق نقل میکنه درباره درخواست با ارزش، درخواست قیمتی، که اگر در خانه کریم رفتی، حالا یا پروردگار یا بندگان کریم پروردگار، تناسب دعا و کرم کریم رو رعایت کن، احترام به کریم اینه که از کریم چیز با ارزش بخواد. این روایت میگه که قوم موسی بن عمران در مصر به یه محرومیت طبیعی دوچار شدن. خداوند متعال به موسی بن عمران فرمود تغییر این محرومیت در گروه اینه که قبر یوسف رو عوض کنی. ظاهراً از زمانی که یوسف رو دفن کرده بودن، قبر افتاده بود نزدیک رود خروشان نیل و احتمال این که در آینده فشار آب این قبر رو خراب بکنه و بدن مطهر یوسف رو آب ببره و نابود بشه بود. بنا شد قبر یوسف رو عوض بکنن، اما این قبر کجای رود نیل و لبه های رود نیل قرار گرفته احدی خبر نداشت. خود پروردگارم به موسی خبر نداد کجاست. بنا شد بگردن ببینن قبر کجاست. خب یه شخصیت محترم، عظیم، پیغمبر، باید قبرش محفوظ میمون. حالا در معرض نابودی قرار گرفته، اینا مکلف شدن که این قبر رو از نابودی نجات بدن. موسی بن عمران گفت کی آدرس قبر یوسف رو میدونه؟ زمان یوسف تا زمان موسی خیلی طول زمان نداشته، حالا سه نسل بوده، چهار نسل بوده، البته نسلای بعدی دیگه تو اون حال و هوا نبودن. یه نفر به موسی بن عمران گفت یه پیرزن بسیار مسن کهنسالی میگن اون آدرس قبر یوسف و بلده، شاید این زن با پدرش، با پدر بزرگش، با مادر مادر بزرگش می اومدن سر قبر یوسف، گفت اون زن رو بیاریم. رفتن خانه این زن، دیدن یه پیر زنی شاید از 100 سالم عمرش گذشته، دوتا پاهاش لمس و چشمم کور و کهنسالی هم بر او حاکم، که خانومی پیر زنو که دیگه یه جوجه شده بود و وزنش خیلی کم شده بود بغل زد و قبرد محضر موسی بن عمران، این پیغمبر بزرگوار حق حضرت کلیم الله، و گذاشتش رو زمین. هنو گوش و حواس زن سر جاش بود، این قابل توجه خانومان باید باشه با توجه به این که امشب شب وفات خدیجه کبرا هم هست. موسی بن عمران به این پیر زن گفت شما قبر یوسف و کنار رود نیل میدونی کجاست؟ گفت کاملا. گفت من موسی بن عمرانم، پیغمبر اولی العزم حقم، کلیم اللهم. اینجور بنا شده که ما آدرس قبر رو از حضرت عالی بپرسیم. گفت من آدرس میدم به شرط اینکه 4 تا خواسته من رو جواب بدید. واقعا همت بلندار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. یه وقت من یه کتابی عربی بهم دادن، کتاب مفصلی هم بود، رخگیر بود خوندنش، اما می‌ارزید که خونده بشه. شرح حال یه مؤلفی رو این کتاب نوشته بودن که این مؤلف با این انگشتان دست راستش 700 جلد کتاب نوشته به تنهایی، که من اون وقتی که می‌خوندم یاد جابر ابن حیان طرطوسی شاگرد حضرت صادق افتادم که ایشون از کلاس درس حضرت صادق اون چه رو که شنیده بود نوشته بود نزدیک 350 جلد کتابه که یه دونش 2000 صفحه هست در کتابخونه بریتیش لندنه. من رفتم اونجا دیدم به نام رسائل و صادق، که چقدر علم از امام باقر و امام صادق به شاگردانش منتقل شد. اینا نوشتن، اون زمانم چاب نبود، این نوشته ها ارث رسیده به خانواده های نویسندگان تا زمانی که یهودی ها افتادن تو مسلمان ها به خریدن عتیقه و کتاب خطی، همه رو خریدن مفت و به گرونترین قیمت به دشمنان ما فروخت. اینایی هم که این کتابا تو خونه هاشون بود نمی فهمیدن اینا چیه. این همت، این اراده قویه، این عقل که آدم بخواد عالی ترینش رو بخواد، من تا این مقدماتو نگم شما به عظمت دعاهای انبیا که در قرآن اومده آگاه نمیشه. ما اول باید دعا کننده و دعاشو بشناسیم، بعد دعاهاشو توضیح بدیم. موسی بن عمران فرمود خانوم خواستهاتونو بگیم که اگر در توان ما هست برآورده کنیم شما قبر یوسف و نجات به ما نشون بدیم، ما قبر رو از خراب شدن با حمله آب نجات بدیم. گفت خواسته اولم اینه که این دوتا پای لمس شده من رو 100% سالم بکنی که اول بتونم باش را برم بعد آدرس قبر رو بدم. گفت خوب این یه خواسته. خواسته دومت گفت چشم ما دیگه نابود شده، دو تا چشم سالم درجه یک به ما برگردون. گفت خواسته سومه، گفت ما 100 سالمونه، این کهنسالی ما رو برگردون به 25 سالگی. خواسته چهارمه گفت در بهشت در کنار تو باشه مقام من و جایگاه من. این خواسته چهارمش نشان دهنده عظمت عقل این پیر زن بوده. به موسی نگو یه انبار طلا میخوام، به موسی نگفت یه 100 هکتار زمین میخوام، به موسی نگو جوون بشم یه شوهری پیدا بکن برام که به اندازه قارون ثروت داشته باشه. گفت من خدا رو میخوام در قیامت و جایی که کنار تو باش. بهش گفت خانوم اینا که از عهده ما بر نمیاد، ولی خیلی خواسته های مهمی، خیلی عجب همتی داره این زن، چه عقلی داره چه شعوری داره. مرحوم ملا احمد نراقی نقل میکنن در تقدیس، گرچه آخر مطلب ممکنه مقدار خنده دار باشه، ولی مرحوم نراقی به عنوان یک نصیحت از این پیش آمد استفاده میکنه برای مردم. میگه که یه عالمی یه دانشمندی مسافرتی کرد و وارد اون محلی که باید بشه شد. اولین کاری که کرد گفت برم مسجد محل نماز بخونم. یه بخش کوچیکی بود، یه 200-300 خانواده بیشتر درش زندگی نمی کردن و یه مسجد داشتن. گو وقتی وارد مسجد شد یه آدم هیکلداری رو دید که قیافه او، وجنات او، حال او، شکل نشستن او نشون میداد انگار یا آدمی در رده مراجع تقلید. این عالم بزرگوار دو زانو مؤدب، سنگین، متین و با وقار بعد نماز نشست روبروی این مردی که به نظرش خیلی بزرگ اومد. خدمت ایشون گفت شما درس خونده حوزه های علمیه با عظمت علمی هستید؟ گفت نه خیر، نه خیر. گفت شما در این حوزه های اطراف محل زندگیتون تحصیل دانش کردید؟ گفت نه خیر. قیافه و لباس و وجنات اینجور نشون میداد که او از دانشمندان بزرگ. گفت نه خیر. گفت شما مقدار درسی که خوندین تو بخشتون دانشجو و طالب علم دارید براشون درس بگین؟ گفت نه خیر. گفت برای مردم مسئله شرعی میگین در اینجا؟ گفت نه خیر. گفت تبلیغ حلال و حرام میکنید؟ گفت نه خیر. گفت تو محراب میستید نماز جماعت میخونید؟ گفت نه خیر. گفت به مرده های مردم نماز میت میخونین؟ گفت نه خیر. گفت پس کار شما با این لباس و با این هیکل چیه؟ گفت سالی یک بار روز عاشورا اگر حالشو داشته باشم تو تعزیه نعش میشم. این عالم بزرگم که خیلی مؤدب و سنگین و رنگین نشسته بود راحت گرفت دراز کش. گفت من خیالم تو آدمی انقدر با ادب جلود نشستم. یه دی در این دنیا بی همت، بی اراده، سست، ضعیف، ناتوان، بی حوصله که اینا رو به قول آیت الله العظمای بروجردی باید گفت انگار آفریده شدن که عمر را ضایع کنند و بمیرند. هیچ هدف دیگه ای نداره. هیچ هدف. بعضی ها خیلی تنبلن، خوابشون زیاده، بیحالیشون زیاده، سستیشون زیاده، خوراکشون هم خیلی خوبه. گفت شاه عباس صفوی گفت هرچی تنبل تو اصفهان جمع بکنی. رفتن تنبلا رو شناسایی کردن که دست به هیچ سیاه و سفیدی نمی زدن، هیچ کاری نمی کردن، فقط چیزی گیر بیاد بخورن و بخوابن. گفتن همه رو جمع کردیم. گفت چند تان؟ گفت 500. گفت من فکر نمی کنم اینا تنبل باشن، اصل خدا ذاتن هیچگی رو تنبل نیافریده، اینا خودشونو به تنبلی زدن. گفتن شایدم گلشون تنبل باشه. گفت نه، امتحان میکنیم، بگین خزینه همومو داغ بکنن، اینا رو بیریزن تو خزینه 500 تاشون. هر کدوم که در مقابل داغی آب خزینه ایستادگی نکردن و در رفتن، معلوم میشه گلشون گل کار، نمیخوان کار بکنن. اینا رو ریختن تو خزانه، خزانه رو از زیر آب و داغ کردن. بعضی ها طاقت نمیبردن، بدو بدو از آب اومدن بیرون، داغتر شد بقیه اومدن بیرون. دو نفر موندن، گفتن ما نریم بیرون که نگن اینا تنبل نیستن، اونا که رفوزه شدن. 498 تا رفوزه شدن، حالا اینا همه رو میبرن سر کار. زنبه گله که میذارن رو شونه شون، میگن از نردبون برو طبقه دوم گل خالی کن، ما نریم بیرون. گفت باشه رفیقش، اما آب دیگه خیلی داغ شد. یکیشون به اون یکی گفت من دیگه طاقت ندارم، دارم میرم. گفت بابا بری میفهمن تنبل نیستی، میبرن سر کار. گفت ببرم، من دیگه طاقت داغی این آبو ندارم. گفت باشه، اگه رفتی بیرون کسی رو دیدی بگو یه نفر تو خزینه است داره میسوزه، بیان زیر بغل منو بگیرن ببرنم. این تنبل. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. خواب کم پرکاری بدن منفعت زیاد رسوندن به دیگران خیرخواهی برای مردم و دنبال کمال دویدن، جز این ضایع کردن عمر. موسی بن عمران گفت خدایا این خانوم که دوتا پاش لمسه، دوتا چشمش هم کوره، مثلا عمرش هم از 100 بالاست، برای نشون دادن قبر یوسف خیلی خواسته های سنگینی داره. میگه دوتا پامو 100% سالم کن، دو تا چشمم هم 100% سالم، خودم هم به صورت 25 ساله درار، قیامتم تو بهشت کنار خانه تو باید باشم موسی. خطاب رسید قبول کن بهش، قول بده من عطا میکنم، من میپردازم. یعنی خدا از خواسته های والا و بالا خوشش میاد. البته یه بار این اتفاق افتاده، اگر اتفاق افتاده باشه، حالا اینجور نی که امشب ما بالای 60 ساله بریم خونه چراغ خاموش کنیم، سر اونو رو مور بذاریم، بگیم خدای ما رو 20 ساله کن. نه، ما باید در خور خودمون، در خور شأن خودمون و با رعایت تناسب کرم خدا از خدا بخوایم. اونو به ما یاد دادن که چی بخوایم. یکی از دعاها در قرآن اینه: ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه. که طلبکار باشی، با همه وجود درخواست داشته باشی، بخواییم. این حق شماست که حسنه دنیا رو بخواییم، حق شماست که حسن آخرت رو بخوان. از این حق چشم پوشی نکنید، ضرر داره. اینو براتون قرار دادن بخواین وسیلهشو جور بکنن بهتون برسه. اگر کسی نخواد حسنه دنیا رو، نخواد حسنه آخرت رو، خدا در قرآن مارک کبر بهش زده که یعنی تو نیازمند به خوبی‌های دنیا نیستی. این که دروغه. تو نیازمند به خوبی‌های آخرت نیستی. این که دروغه. من تو رو هم برای دنیا ساختم هم برای آخرت. میخوام دنیا دنیای حسنه باشه، آخرتت هم آخرت حسنه، ولی باید بدویی دنبالش. بخوای یعنی حرکت کنی، یعنی بدویی دنبالش. من وسایلشو فراهم میکنم، تو زحمت بکش بیگیر از من. دعا این نیستش که یه گوشه بشینم بگم لطف کن تاق سوراخ بشه بیفته پایین. دعا یاد دادن راه زندگی در قرآن به صورت دعا داره راه زندگی درست رو یاد میده و بعد میگه بخواه برای این که بهش برسیم بدو حرکت کن، نشین و بگو میخوام دهنم باز بیریز. ان لیس للانسان الا ما سعى. من سفره رو پهن کردم، تو خودتو برسون به سفره. خب حسنه دنیا چیه؟ امام صادق می فرماید دو چیزه، السعت و فر رزق و المعاش، گشایش در رزق و در ابزار زندگیه. که یه زندگی با سلامت، با امنیت، با رفاه، حافظ آبرو داشته باشی و شایسته است که یه همچین زندگی رو بخوای و اگه میخوای پاشو بکوش به دست بیار. راه به دست آوردنش هم کسب مشروعه. کسب مشروع هم یه رشته نیست، شاید هزار رشته کسب مشروع باشه. برو یه دانشمند بزرگواری شو، برو استاد دانشگاه شو، این کسب مشروع و معقول. برو یه دانشمند شو استاد حوزه دین شو، یه کسب مشروع. برو یه خطات زبردست شو و این هنر رو به شاگردان انتقال بده، این یه کسب مشروع. برو دنبال درآمد خوب، اگر بری و بخوای خدا عنایت میکنه. اگر بخوای. این جمله نمیدونم مال رسول خداست یا مال حکماست، معروف من طلبه، کسی که بخواد و جد و بکوشه و جد میابه. بخواد بکوشه میابه. سه چیز خواستن، کوشیدن، به دست آوردن. من در این دوره عمر طلبگیم خیلی ها به هم مراجعه کردن و درخواست کمک کردن. من اینا رو تشویق کردم به فعالیت مشروع. گفتم یه مقدارم سختی داره راه، تحمل بکنی. انصافنم گوش دادم، تحملم کردم، الان خیلیشون کمالات خوبی دارن، مهندسن، دکترن، استاد دانشگاهن، بعضیشونم در فقر بودن و من تشویقشون کردم به کوشیدن. گفتم از این که دست دراز بکنید دست بردارید، یک کاری بکنید، منبع خیر بشین، خیر به یه جامعه، به یه مملکت، به یه ملت برسونید. الان وقتی بعضیشون منو میبینن خودشون میگن ما این زندگی رو از نصیحت شما داریم، میگم نه، اینو از خدا داریم، چون شما عملا افتادید تو گردونه این دعای ربنا آتنا فی دنیا حسنه، خواستین پروردگار مهربانم بهتون عنایت کرد، یه حسنه دنیا. دیگر حسنه دنیا امام صادق می‌فرماید حسن خلق، اخلاق خوب، مهربان بودن، مؤدب بودن، متین بودن، کریم بودن، متواضع بودن، خاکسار بودن، که پیغمبر می‌فرماید خود این خوش اخلاقی رزق رو از خزانه خدا به طرف شما میکشه، خود این خوش اخلاقی. حسنه آخرت هم امام صادق میفرماد رضوان الله یکیشه و بهشت هم یکی دیگرشه. حالا با فرارسیدن جلسه بعد به خواست خدا دیدگاه قرآن مجید و روایات و راجع به رزق حلال، کسب حلال و رفاه در زندگی و گشایش روزی ببینیم چیه تا برسیم به حسن خلق. گاهی آدم به خصوص تو شهرهای علمی میبینه یه جنازه ای رو دارن میبرن، 200,000 نفر، 300,000 نفر، نصف شهر دنبال جنازه هم، آدم هم تازه وارده، میپرسه آقا کیه؟ میگن آدم محترمی بوده، خونواده دار بوده، عالم بوده، سید بوده، اهل دانش بوده. این جمعیت به خاطر کمالاتش اومدن و بدنشو دارن تشریح میکنن، کل این کمالات و بالاترش که برادران و خواهران در وجود مبارک موسی بن جعفر بود، از بهترین خانواده عالم بود، اهل بیت، امام بود، عالم بود، سید بود، با کرامت بود، اما چی شده بود که برای جنازش 4 باربر بی سواد رو فرستادن و به جای تابوت هم یه تخته به اندازه که جنازه روش جا بگیره؟ اونم از کجا؟ از کنج زندانی که 3 بود آفتاب بهش نتابیده، تاریک، بدن جگرگوشه زهرا رو گذاشتن رو تخته، این 4 باربر اووردن بیرون. وقتی وارد روشنایی شدن دیدن یه عباب این جنازه پیچیده شده، خیلی هم لاغر این جنازه. تعجب کردم اگر این جنازه 30-40 کیلو بیشتر وزنش نیست باید سبک باشه که چرا اینقدر سنگینه. جنازه رو زمین گذاشتن، عبا رو کنار زدن، دیدن از گردن تا مچ پا میان قل و زنجیره. اما بالاخره مردم بغداد فهمیدن این جنازه ملکیه، تمام مردم مغازه ها رو در جا بستن، خانوما از خونه ها ریختن بیرون، شهر تعطیل شد. یعنی یه ساعت بیشتر جنازه غریبانه برداشته نشد، اما این یه جنازه بود که بعد یه ساعت شهر رو براش تعطیل کردن. ولی 72 جنازه هم میان بیابان افتاده بود، میان این بدنها بدن علی اکبر بود، بدن قمر بنی هاشم بود، بدن بچه های زینب کبرا، بچه های مسلم ابن عقیل، و از همه بالاتر بدن قطعه ابی عبدالله. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، سلم دیننا و دنیانا، اید و انصر امام زماننا برحمتک.